واقعا به عنوان یک بانوی کارآفرین الگوی بانوان دیگر هست.
سلامت باشید، خیلی ممنونم.
زنده باشین. خانم زارعی، روش های تبلیغ کارتون چیه؟ بازار فروش محصولات شما کجاست؟
خب غیر از این که حالا خونگی و اقوام و دوستا هستن که حالا تو همین گروه های معمولی میشه تبلیغ کرد، ما توی فضای مجازی این فعالیت رو شروع کردیم و اونجا بیشتر برای ما اونجا بیشتر سود داره. تبلیغات در فضای مجازیه که بیشتر نتیجه میده برای ما.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب خانم زارعی، الان تنها کار میکنین با همسر محترم یا اینکه نه کس یا کسانی رو به کار گرفتید؟
غیر از حالا کشاورزی که با هم شریک هستیم و همکاری میکنیم با هم، اصلا تنهایی که نمیشه واقعا. من واقعا اگه همسرم نباشه واقعا نمیتونیم این کارو پیش ببریم.
سایه‌شون مستدام انشاءالله.
سلامت باشین. ما با من در اصل فضای مجازی رو برای سفارش ها و اینا رو بر عهده دارم. همسرم هم کارهای پستی و کارهایی که حالا من نمیتونم انجام بدم و ایشون در کنار من هستم و همیشه حمایت کردن.
زنده باشن. سلامت. خدا حفظ کنه همه آقایون رو، به ویژه آقایون همراه رو.
سلام.
زنده باشین. خب مواد اولیه‌تون رو که زعفران کشاورز تامین میکنه، درسته؟
بله.
یعنی شما نقشی توی تامین مواد اولیه نداری؟
نه. البته یه نکته ای رو اینجا بگم که با اینکه ما چند ساله با این کشاورز شریک هستیم، همکاری میکنیم، ولی هر سری که بارها به دست من میرسه من هر سری خودم تست میکنم دوباره، با اینکه بهشون خیلی مطمئنیم که یه وقت مشکلی نباشه، حالا چه کیفیتی چه هر نکته دیگه که به مشتری میدم خیالم راحت باشه که درجه یکه.
درود بر شما. این نکته خیلی مهمی هست، چون توی کار هر کارآفرین اعتبار حرف اولو میزنه. کارآفرین اگر اعتبار نداشته باشه قاعدتا دیگه خیلی نمیشه رو چیزای دیگه حساب کرد. باید به شما احسنت گفت به خاطر این نکته بینیتون. خانم زارعی، اولش که این کار رو شروع کردین تردید نداشتین بگین نکنه من ضرر کنم، نکنه سرمایه‌ام همه به باد بره؟ از این تردیدا میومد تو ذهنتون یا همسرتون؟
راستش مثلا خودم که اصلا چون اطلاعات داشتم مطمئن بودم که نتیجه میده، ولی خب یه خورده همسرم تردید داشت، چون شاید داشتن اطلاعات ولی خورده تردید داشتن و مثلا شاید اوایل میپرسیدن ببینن که چی شد چی نشد اوایل کارمون، ولی یک ذره که پیش رفت دیگه کاملا ایشونم با من هم عقیده شدن و من مطمئنم هر کسی توی حال فضای مجازی فعالیت کنه، چون الان واقعا مخصوصا به خاطر کرونا همه فروش ها اینترنتیه، به خاطر همین من مطمئن بودم که نتیجه میده. دو سال پیش نه، ولی مجدد که شروع کردیم خیلی مطمئن بودم. فکر میکنم اینم تأثیر داشت.
خانم معلمی که زعفرون میفروشه و کمک میکنه به بانوانی که نیاز دارن و دوست دارن که استقلال کسب کنن و این خیلی مهمه و ما به شما خدا قوت میگیم و براتون آرزوی موفقیت
خیلی
میکنیم.
خیلی ممنونم.
خب خانم زارعی، شما چه موانعی سر راه کارتون بوده که با همت و تلاش و انگیزه شما و همسر محترمتون برطرف شده؟
موانع که بیشتر از لحاظ این که مثلا حالا این محصولی که ما میگیریم، زعفرانی که میگیریم، کیفیتش خوب باشه، فقط این موضوع بوده. بقیه موارد مشکلی نبوده، خوب بوده. فقط من میخواستم مطمئن شم که این کیفیت، این محصولی که میدم مشتریم راضیه و همین خیلی دقت داشتم توی این موضوع. هر سری میومد حتما چک میکردم، نگاه میکردم که هیچ مشکلی نباشه.
یعنی شما علاوه بر این که شریک اون بنده خدا بودین، کنترل کیفی هم بودین.
خیلی برام مهمه این موضوع. به محصول خودم من مطمئنم، چون همیشه تست میکنم. حتی اگر یک نفر ناراضی باشه همینطوری بی دلیل، من راضی نیستم که اون محصول من دستش باشه. یعنی میگم بیار پس بده، پول تو پس بگیر، که اون راضی باشه، چون واقعا برام رضایت مشتری خیلی مهمه.
قطعا رزق حلال با خودش برکت میاره و این حالا رفتار شایسته‌ای که شما در قبال مشتریانتون دارین به شدت شما رو سوق میده به سمت کسب رزق و روزی حلال، که این باعث برکت تو زندگی میشه. خیلی هم خوب. خانم زارعی، سختی ها و خوبی های کارتون چیه؟
سختی که خب اگر بخوام بگم نسبت به شغل های دیگه، این شغل واقعا اگر کسی بخواد شروع کنه خوبه و سختی هاش نسبت به بقیه شغل های آزاد خیلی کمتره. خوبیاشم خب اینه که اگر همت داشته باشیم و واقعا بخوایم و نترسیم از تبلیغات کردن، نتیجه میده کارمون. و چون یکی از خوبیاشم اینه که با یه جای خیلی کوچیک، حتی تو خونه هامون هم ما میتونیم این کارو، هر کسی میتونه اینو شروع کنه.
خانم زارعی، بازار فروش محصولاتتون کجاست؟ یعنی محصولاتتون رو کجا به فروش میرسونید؟
بین دوستان و اقواممون که حالا چه بشناسن بیشتر فضای مجازیه، که حتی کسایی که فضای مجازی هم خرید کنن اگر بخوان مثلا هزینه ارسال ندن، میتونن بیان در به حالا منزلمون تحویل بگیرن، ما آماده میکنیم، میان تحویل میگیرن.
چقدر خوب. اصلا کمتر فروشنده ایه که یه همچین اعتماد بزرگی کنه به مشتریش و این خیلی خوبه. خب به دوست و آشناها میفروشین؟
دوست و آشناها که خب شروع کار با دوست و آشنایان بود، یعنی الان دیگه اونا رفتن تو حاشیه، بیشتر فضای مجازیه برامون که اونا حالا اگه بخوان بیشتر پست میشه، ولی اگرم بخوان میتونن هزینه ارسالشون اگر تهران باشن ندن، بیان تحویل بگیرن، باید ثبت کنن بعد بیان تحویل بگیرن.
چقدر جالب. من فکر میکنم یکی از علتهای موفق شدن شما تو کارتون همین موضوع باشه که حالا حذف کردین این مبلغی که برای ارسال محصولات هست، این رو حذف کردین، فکر میکنم خیلی مهم باشه. البته برای بعضی ها،
برای کسایی که نزدیک باشن بتونن بیان بگیرن. درسته.
خیلی متشکرم. و سوال آخر من از شما این هست که برای جوانهایی که بخوان این کار رو شروع کنن چه توصیه هایی دارید؟
فقط میتونم بگم که هر کسی با هر هزینه ای، حتی با چند تا، اگرم هزینه خیلی کمی دارن، سرمایه ندارن، با همونم میتونن شروع کنن. چون با همون مثلا اگر 10 مثقالم بگیرن، مثلا 400 هزار تومان بشه، شما با سود همون که هی بخرید بفروشید جمع بشه، میتونید به اون 30 مثقال برسید که مثلا سود بیشتری کنید، حتی اگر نداشته باشید. که الان واقعا خیلی همون 1,300,000 واقعا فکر کنم برای شروع یک کار واقعا چیز ناچیزی باشه، ولی ما میگیم حتی کمترم باشه میتونن شروع کنن و اگر بخوان میتونن.
درود بر شما. خواستن توانستن است، مهم اینه که بخوایم. اگر بخوایم به اهدافمون میرسیم.
بله درست.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما خانم زارعی عزیز. خیلی خوشحال شدم که امروز توفیق داشتم در خدمت شما باشم و از تجربیات شما بهره ببرم. امیدوارم که قدم هاتون در مسیر جهش تولید هر روز محکم و استوارتر از قبل باشه و امضای خداوند پای آرزوهاتون.
خیلی ممنون از شما که ما رو قابل دونستید و دعوت کردید توی برنامه‌تون.
سلامت باشین. باعث افتخار. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
چراغ خانه به مهمونی لحظات ناب شما میاد و هر بار برای شما یه هدیه داره. هدیه ما چیزی نیست جز معرفی و پیشنهاد یک شغل خانگی به شما. بله، به شما خانواده خوب اقتصادی که نان از عمل خیش نوش جان میکنید و منت کسی رو قبول نمی کنید. یادتون نره چراغ خونه رو روشن کنید. کلید این چراغ روی رادیو اقتصاد تنظیم شده. اینجا چراغی روشن است.
سپاس از خانم محمد پناه همکار خوب گزارشگرمون و درود بر این همه انرژی و پویایی در این جوان کارآفرین ایرانی که منتظر ننشسته تا والدین یا مسئولین برای معاش او کاری انجام بدن، بلکه خودش یا علی گفته و دست روی زانوهای توانمند خودش گذاشته و برای کسب رزق حلال اقدام کرده. نفستون گرم و رزق و روزی طیب برای شما وسیع انشاءالله. خب مشاور محترم کسب و کار، منتظریم تا نکات مهم شما رو بشنویم درباره مشاغل خانگی، به خصوص کسب و کاری که امروز دربارش گفتگو کردیم.
سلام، وقت شما بخیر باشه. لیلا طباطبایی هستم، مدرس و مشاور کسب و کار. صدای خانم مهناز زارعی عزیز رو شنیدیم، مادر و بانوی نمونه، و تبریک میگم بابت انتخاب هوشمندانشون در رابطه با کاری که انتخاب کردن. یک شغل واسطه گری که از لحاظ فیزیکی هم سبک هستش نسبتاً و میتونن یک کمک معیشتی واسه خانوادهشون هم داشته باشن و استقلال مالی خودشون رو هم حفظ کنن. عنوان نکته اول، میخوام راجع به ماهیت شغلشون صحبت بکنم، یعنی واسطه گری. واسطه گری به این معنیه که شما دسترسی به یه مواد اولیه‌ای دارید یا دسترسی به یه سری محصولاتی دارید و از اون طرف میتونید گروه مشتریان هدف رو تعریف کنید و محصولات رو به دست اونها برسونید که قبلا شاید لازم بود شما یه مغازه‌ای داشته باشید، ولی الان فضای مجازی کاری کرده که اون الزام به داشتن یه فضای فیزیکی هم برداشته شده و شما از داخل منزلتون هم میتونید این شغل واسطه‌گری رو داشته باشید. فقط کافیه که یکم حواسمون رو جمع بکنیم، یکم هوشیارانه‌تر نگاه بکنیم، ببینیم که دور و برمون چه محصولاتی هستش. مثلا من بعضن دیدم دوستانی که شمالی هستن برنج یا چای از شمال میارن و توزیع میکنن توی شهرهای دیگه یا شهرهای دیگه که ساکن هستن، یا دوستانی که جنوبی هستن یا اصالتا جنوبی هستن خرما میارن یا محصولاتی مثل این رو و توی شهر دیگه‌ای که ساکن هستن یا آشنا دارن توزیع میکنن یا اینترنتی توزیع میکنن. در صورت نیازی نیست که محصول حتما برای خودتون باشه توی واسطه گری، و این دست شما رو باز میگذاره که اگر محصولات یکی از اون تولید کننده ها دیگه کیفیت اولیه رو نداشت، شما بتونید تغییر بدید و با یک کس دیگه‌ای که کیفیت کارش بهتر هست کار رو ادامه بدید. کسب و کار خانم مهناز زارعی چند تا مزیت رقابتی داشت. یکی اینکه کیفیت محصول خیلی براشون مهم بود، اینکه خودشون هر بار زعفران ها رو تست میکردن، یعنی یه جوری کنترل کیفی داشتن و نکته جالبی بود. قیمت پایینی که روی محصولات میگذاشتن که البته توی تعداد بالا حتما سودآور هست و این از اون طرف هم باعث میشه که مشتری رضایت بیشتری داشته باشه. معمولا کسی این استراتژی رو انتخاب میکنه که مطمئن باشه که میتونه تعداد بالا بفروشه. نکته جالب دیگه گارانتی برگشتی که گذاشتن. معمولا من ندیدم کسی این گارانتی برگشت رو روی محصولاتش گذاشته باشه و پشیمون شده باشه، چون خیلی کم اتفاق میفته که مشتری بخواد جنسی رو برگردونه مگر اینکه خیلی ناراضی باشه، و اگر مشتری خیلی ناراضیه قطعاً ما باید رضایتش رو جلب بکنیم. چرا؟ حالا من این سری آمار میدم که بیشتر در جریان باشید. ببینید، از هر 20 نفر مشتری ناراضی، یک نفر میاد ناراضی بودنش رو ابراز میکنه. 90% دیگه از شما خرید نمی کنن. ولی اگر شما رضایتشون رو جلب بکنید، 95% احتمال داره که اینها مشتری وفادار شما بشن. حالا هر مشتری ناراضی میره این داستان رو برای 8 تا 10 نفر توضیح میده و این داستان سرایت میکنه بین 65 تا 80 نفر. خب پس شما حساب بکنید، اگر 5 تا مشتری ناراضی داشته باشید، حدود 2600 نفر این داستان رو خواهند شنید. حالا که دیگه شبکه‌های مجازی هم هستش، فکرشو بکنید یه مشتری ناراضی یه ویدیویی هم از خودش بگیره، توی شبکه‌های اجتماعی هم پخش بکنه و بگه کسی از این شرکت به شکایت من رسیدگی نکرده، و حالا این درست کردن داستان دیگه خیلی سخت میشه. پیشنهاد میکنم که حتما یه بخشی داشته باشید مخصوص شنیدن صدای مشتریان که حالا پیشنهادی دارن یا انتقادی دارن، حتما بشنوید. امیدوارم نکات بیان شده در کسب و کار شما تأثیر مثبتی رو به همراه داشته باشه. خدا نگهدار.
تشکر فراوان از توصیه های کاربردی کارشناس خوب برنامه. چراغ خانه همچنان منتظر پیامک های دریافتی شما مخاطب خوب و صمیمی هست. پیامک هایی که به سامانه پیامکی رادیو اقتصاد به شماره 30036-37 ارسال می کنید. تا نوبتی دیگر که باز هم قصه کسب و کار خانگی یکی دیگر از شما هموطنان عزیز رو با هم بشنویم. خدا نگهدار. آی آی آی آی ای بلا عشق دل عبز منی، ای بلا
عشق دل آبز بینی دیتا که عالم هر دم شایی مزگینی دیتا که عالم هر دم شایی مزگینی شایی مزگینی
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپیو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
شاب یتیمی بین ایرانی قوی وی آتشانی وطنم بین دلیم نشانی بایدم بار وقتم بار بین بختی دم دل تکیلم ملور بازیار متاج ملی مايانم خمتي قط مايت متاج يوم ندر خلقم اير مدار من يادم دنيا دوغدر علمن عرشي تير آدم Taş ocağı ben dünyanı kovu veren uçurumluğum gelceli Ben İran'ı kovu veren açış taş ocağı Ben dünyanı kovu veren uçurumluğum gelceli Doğup coşap yetelim Bin birani kovu veren Akış hali vatım
İngilani kovu vüryar aklı şali vatanım can aklı şali vatanım.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون، خودت گوش کن اصلا.
اینجا 10 دقیقه.
سلام علیکم خانم ها آقایان، خوش آمدید به دومین برنامه 10 دقیقه از شبکه رادیوی اقتصاد. من علی دهقانزاده به اتفاق همکارانم تا انتهای این برنامه با شما همراه هستیم. از امیر الان ساعت برای برنامه شروع حرکت کرد. این ایستگاه توقفش 10 دقیقه است. امروز میخوایم یه قصه بگیم که نه 1400 بلکه ماها و سالها و قرنا پیشم دغدغش تو ذهن انسان بوده. خیلی سریع بریم کتاب قصه امروزمون رو باز کنیم ببینیم که چه خبره تو این قصه. پس یکی بود یکی نبود. روزی روزگارانی نخستین انسان ها برای نخستین بار نخستین قدمشون رو که گذاشتن روی این کره خاکی دیدن که بارون میاد، برف میباره، سرد، سوزه و دیدن که نیاز دارن به یه سرپناه. اومدن از برگ و شاخهای درخت و نیزارا و البته سنگا شروع کردن به ساختن یه سقف که امروز ما بهش میگیم مسکن. به این ترتیب بود که انسان با تجربه زیستی خودش باخبر شد که مسکن یک نیاز اولی است. اما همین بشر شاید فکرش هم نمی کرد که روزی بخواد با گذر زمان نیاز مسکن رو مثل شخصیت سنجابی که تو کارتون محبوب عصر یخبندان به دنبال فندق بود اینجوری تعقیب کنه. مسکن تو جای دنیا داستانهای خاص خودش رو پیدا کرد. تو کشور ما هم البته به مرور بال در آورد و از دسته اشیا به دسته پرندگان تغییر کار بری داد. حالا روز خرید و اجاره مسکن این روزا هم شده بودن همون حکایت جمله قدیمی که میگفت دخل با خرج نمیخونه.
خیلی خوش آمدید، الان برای تون یه خانه مناسب پیدا میکنم.
واحد 40 متری، زمان ساخت 2 سال قبل از به قدرت رسیدن شاپور اول، بازسازی ناقص، نما سنگ خارا، کف خار مغیلان، طبقه 34 بدون آسانسور، ماهی 6,400,000.
نیوه به بوجم نمیخوی یورد، مورد دیگری ندایوری؟
یک مورد هم هست، 30 متری زیر همکف، در زمان سامانیان سیاه چال بوده، الان فول بازسازی شده، پارکینگ، آسانسور، انباری و اینا ندارد ولی دسترسیش به مترو عالیست. چقدرم خوب گذاشته، 150,800,000 بگیرم؟
نه اینم به بوجم نمیخویوند.
ای بابا،
مردمم مقابل حال روز این روزهای مسکن بدون واکنش نموندن. فضای مجازی رو که سر زدیم پر شده بودن از نظرات کاربران با زبونهای مختلف. یکی از کاربران نوشته بود کم کم باید بریم تو جنگل با نیزارا یه دونه آلونک بسازیم. دیگری نوشته بود حدم 1.80 یه جای 2 متری بتونم با سرمایم بگیرم، تازه 20 سانت هم اضافه میارم. همین نظر رو یکی از کاربرای دیگه پسندیده بود و در جوابش نوشته بود عجب حرفی زدی، ما رو بردی به سریال طنز دزد و پلیس.
ناصر نمیدونی چی ها پیدا کردم. به جان تو من با همین 4,620,000 یادداشت کردم. الان میتونم تو همین محل 4 متر آپارتمان 7-8 ساله بخرم. این از این. اون برج رو میبینی اون بالا؟ میتونم 1 متر 40 سانتیشو بخرم. طبقه آخرشو. این از این. میتونم همونجا رو 2 ماه و 4 روز و 8 ساعت اجاره کنم. رهن کاملش البته حساب نکردم. همین الان اصلا پاری نداری که.
لازم نکردی.
اما نقطه نظرات تو قصه‌مون همچنان سر جاش هست. مردم که پربرخوردترینا با مسکن بودن، وضعیت مسکن رو اینطور عنوان می‌کردن.
من 4 ماه دارم می‌گردم. آخر اسفند ماه دارم می‌گردم.
قبلا نشسته بودم 75 میلیون تومان. الان خونه‌ای که می‌خوام بشینم مثل اون خونه میگن 130 میلیون تومان.
یه خوابه پارسال گرفتم 70، الان هر جا میرم میگن 100.
به جرئت میتونم بگم میزان اجاره بها 3 برابر شده.
یه سویت 25 متری رو 70 میلیون راه کردم.
حقوق ما با اجارهمون یکی نیست، مجبوریم دو شیفته سه شیفته کار کنیم تا بتونیم اجارهمون رو در بیاریم.
یعنی همه گذاشتن به اون حد نصاب برسه. ما با هر کی الان داریم صحبت میکنیم میگه ملک گرونتر هم میشه، ملک گرونتر هم میشه.
مالک هر چی دلش میخواد میگه، اصلا نظارتی نداره.
ملک اینجا الان یه ساختمون داریم 12 طبقه است، یه واحدش هم طرف نه اجاره میده نه میفروشه.
بحث تو قصه ما سر مسکن مسکن داغ بود که تو قصه ما یه مهمون ناخونده سر رسید. اسم این مهمون کرونا بود. این ویروس چالش‌های جدیدی رو پیش روی سرزمین‌ها و انسان‌ها گذاشت و همه چیز رو تحت شعاع خودش قرار داد، که البته قطعاً بازار مسکن هم از این قاعده مستثنا نبود. این بین البته باید به تصمیم درخشان مسئولین مرتبط کشوری که قانونی رو برای مستأجرا تو این ایام وضع و اجرایی کردن هم اشاره کرد.
با توجه به شرایط حاکم بر کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، به خاطر اینکه در واقع مراجعه مستأجرین به بنگاه‌ها و سایر حالا مکان‌هایی که نیاز هست برای پیدا کردن خونه کاهش پیدا کنه، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی موضوعی به تصویر ستاد ملی مبارزه با کرونا رسید که بر اساس اون خانواده‌های مستأجری که به موعد در واقع تمدیدشون هست به صورت خودکار این قراردادها تمدید بشه.
همینجوری که کتاب قصه امروزمون رو ورق می‌زنیم میرسیم به کارشناسا. کارشناسایی که با بیان نقطه نظراتشون سعی در بهبود وضعیت فعلی مسکن داشتن میگفتن
افراد مسکن رو میگیرن به عنوان کالای سرمایه‌ای، نگه میدارن که ارزش پولشون رو حفظ بکنن.
تا سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه ساخت عرضه مسکن تغییر نکنه و بانکاش نیان پشت ماجرا، وام‌های داده نشود و ما ارزه رو نتونیم ببریم بالا، امکان نداره.
قانون موجر و مستأجر رو داریم، مال چه سالی هست؟ چقدر زمان ازش گذشته؟ خب این قانون الان میتونه به روز بشه دیگه.
این وسط نقطه نظرات دیگه‌ای هم بود که البته این روزا تبدیل به داغ‌ترین خبرها از بازار و اوضاع مسکن شده.
کشور ما افراد تا موقعی که نخوان نقل و انتقالی انجام بدن مالیات سالانه بهشون عفو نمیشه.
اگه عفو بشه مالیات در خانه خودی، اولین اثری که داره اینه که با افزایش عرضه میتونه قیمت مسکن کاهش بده تا یه حدی، یا حداقل افزایش پیدا نکنه قیمت مسکن.
اصلا این مالیات عفو میشه که گرفته نشه، یعنی که ما بعد از یک مدتی خانه های خالی با این آمار نداشته باشیم.
شناسایی خانه های خالی بسیار بسیار کار آسانی است. از اداره برق بگیرید تا سازمان آب بگیرید تا شهرداری ها بگیرید تا کد راهگیری و خود وزارتخونه، اینا همشون با هم دیگه این آمار رو دارن.
قصه ما همچنان ادامه داره. بخشی از کارشناسان و البته مسئولین راه حلایی دادن و مردم هم نقطه نظراتشون رو به هر شکلی که شده به گوش مسئولین رسوندن تا مجلس شورای اسلامی با جدیت این موضوع رو در دستور کارش قرار بده. نهایتاً قانون جدیدی توسط مجلس شورای اسلامی در این باره تصویب شد.
از 19 فروردین ما ثبت نام برای مردم هست که مردم بیان هم از اینکه مالک و مستأجر هستن باید سامانه ثبت بکنن ملک خودشون رو و مشخص بشه.
بالاخره رسیدیم به مهمترین و داغ‌ترین ماجرای این روزا، یعنی صفحه آخر قصه امروزمون که توش درباره نحوه ثبت اطلاعات املاک توسط خانوارا میگه.
زمان اجرای قانون از 19 فروردین ماه خواهد بود. مستأجر یا مالک 2 ماه فرصت دارن مشخصات محل سکونت رو در سامانه اسکان املاک وزارت راه و شهرسازی ثبت بکنن.
مالکان باید برای ثبت مالکیت خود به نشانی املاک.mrud.ir مراجعه کنن.
هر خانوار سرپرست خانوار به نمایندگی از خانوار این اطلاعات رو ثبت میکنه و نمایندگی اون خانواده رو داره.
مردمی که ثبت نام میکنن کمک میکنن که اطلاعات ما دقیق باشه و بتونیم ما راستی آزمایی که انجام میدیم با اظهارات خودشون این رو تکمیل تر بکنیم.
ممنونیم و سپاس. خب چراغم داره سبز میشه و ما خیلی سریع باید روشن کنیم بریم تا هفته بعد که انشالله با موضوع جدید خدمت شما باشیم. پس تا پنجشنبه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد.